بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هو كلام ما در فرمایش فاضل نراقی بود که روایات كل شيء طاهر یا كل شيء نظیف حتی تعلم انه قذور و كل شيء حلال حتی تعرف الحرام. به حسب اونچه که مرحوم شیخ نقل کرده، ایشون فرمودند که این روایات ازش استفاده می شود، هم قاعده طهارت و حلیت و هم استصحاب طهارت ثابت و حلیت ثابته. بعد یعنی مرحوم آقای آخوند فرمودن که ظاهر این دو روایات اثبات و حکم واقعی است و غایت دلالت بر استمرار و حکم داره، اما فاضل نراقی می فرمایند خیر، این روایات دلالت داره بر اثبات و حکم ظاهری برای موضوعی که شیئون باشه و غایت حتی تعلم هم دلالت بر استمرار همان حکم ظاهری داره. پس مثلا حدیث موثقه عمار که گفت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، فهمم معناش اینه که هر شیء مشکوکی، هر شیء مشکوک و طهاره و نجاسه ای محکوم است به نظافت و طهارت و این نظافت و طهارت مستمر است تا زمان علم به خلاف. و همچنین حدیث کل شیء لک حلال هم می فرماید اشیاء مشکوکه محکومن به حلیت و این حلیت مستمر است تا علم به حرمت. در روز دوشنبه که روز تحصیل بود به عرض رسوندم چه فرق است بین این که محمول یک قضیه مغیا باشد به یک قایتی و یا این که خیر نسبت و حکمیه مستمر باشد تا یک قایت و هدفی. مثلا تارتن ما میگوییم زوجیت زوج به عقد نکاح ثابت است الى فراق احداهما عن الاخر، یا الى وقوع الطلاق. در این مثال اونچه که برای موضوع ثابت کردیم، زوجیت مستمر است. میگیم آقا با عقد نکاح زوجیت مستمره الی طلاق حاصل می شود، یا زوجیت مستمره الی الوفات ثابت میشه. اینجا قید محموله، قید حکمه، یعنی اون حکمی که برای زوج یا زوج ثابت می شود یک زوجیت موقت نیست، بلکه یک زوجیت مستمر است که نهایت استمرارش هم یا وفات یا طلاق. اما تارتن میگوییم با گرفتن وضو و طهارت ثابت است، ولی این طهارت ثابت مستمر است تا علم به حدوث نو یا حدوث ناقض. اینجا ما استمرار و غایت را، غایت برای نسبت و حکمیه قرار دادیم. یعنی گفتیم طهارتی که به وضوع حاصل شده است، این طهارت حاصله مستمر است تا علم به نقض. اگر فرق بین این دو در نظر شریفتون روشن شد، میگیم استصحاب عبارت است از حکم به استمرار نسبت و حکمیه. حکم به استمرار طهارتی که ثابت شده است تا علم به حصول نوم. اما اگر فرض کردیم که قید خود محمول و حکم باشه، میگیم حلیت مستمر تا علم به خلاف برای شیء ثابته، یا طهارت تا زمان علم به خلاف برای شیء مشکوک ثابته. این اصلا دخلی به استصحاب نخواهد داشت. خب بنابراین میگیم مثلا موثقه عمار، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور. اگر در این قضیه حتی تعلم قید محمول باشه. معناش اینه که هر شیئی محکوم است به طهارت مستمر تا علم به خلاف، یعنی محمول ما طهارت مستمر است، نه اینکه محمول اصل طهارت و غایت برای اثبات استمرار طهارت. بنابراین به فاضل نراقی عرض می کنیم اگر بنا شد که این قید غایت که حتی تعلم باشد، این اگر قید برای حکم به طهارته، پس معناش اینه موضوع ما کل شیئنه، محمول ما هم طهارت مستمر تا علم به خلافه. نه حکم ظاهری میشه دیگه، چون تا علم به خلاف وقتی گفتیم فرقی نمیکنه. اگر بنا شد که حالا میگیم این دقیقا این آتن، پس بنابراین این دقت کنیم، اگر به این طور ما گرفتیم که آمدیم و گفتیم معنای حدیث آن است که کلمه حتی تعلم قید برای حکم به طهارت باشه، پس معنای حدیث اصلاً به استصحاب ربطی نداره، بلکه معنای حدیث یک قضیه حملیه است که موضوع قضیه کل شیئنه، محمول قضیه هم طهارت العلم بالخلافه. طبعا طهارت تا علم بخلاف میشه طهارت ظاهری، معناش اینه که در زمان شک محکوم به طهارته. اگر حکم ثابت حکم ظاهری شد، یعنی طهارت تا زمان علم به نجاست، ناگزیر به دلالت التزامیه هم دلالت داره که پس موضوع شیء مشکوکه. اگر محمول ما، دقت کنید، اگر محمول ما طهارت تا زمان علم به خلاف و به علم به نجاست بود، احکام واقعی که مغیا به علم نیستن، حکم ظاهری است که مغیا به علمه. پس اگر طهارت مغیا به علم به نجاست برای شیء ثابت شد، ناگزیر به دلالت التزامیه هم دلالت دارد که موضوع شیء واقعی نیست و شیء به عنوان اولی نیست، بلکه شیء مشکوکه. بنابراین تقریب این حدیث اثبات حکم ظاهری و اثبات قاعده طهارت را خواهد کرد. اما اگر بنا شد که حتی تعلم قید استمرار باشه و محمول ما خود طاهرون باشه، پس معنای حدیث این میشه که هر شیئی محکوم به طهارته. و بعد حتی تعلم هم میگوید این محکومیت به طهارت مستمر است تا علم به نجاست. در این صورت قهرن دلالت بر استصحاب داره، ولی دیگه دلالت بر قاعده طهارت که موضوعش امر مشکوک است ابدا نخواهد داشت. پس دقت کنیم خلش نشود بین این که حتی تعلم قید حکم باشد و اون چه که برای موضوع ثابت شده طهارت مغیای به علم، این یک قسم. قسم دوم آن است که استمرار قید نسبت و حکمیه باشه و اون چه برای موضوع ثابت شده اصل طهارت، نه طهارت مستمره. استمرار را از کلمه حتی تعلم استفاده کنیم، میگیم جناب فاضل نراقی شما خلط کردی بین این که استمرار قید حکم است و بین این که استمرار نسبت حکمیه است تا علم به خلاف. این که شما هر دو را هم قاعده طهارت و هم استصحاب طهارت را از حدیث موثق استفاده کرده اید، این لازمش آن است که قید حتی هم قید محمول باشه و حکم ثابت برای موضوع طهارت مغیا به علم باشه تا بشه قاعده طهارت، و هم استمرار در غایت قید برای اصل استمرار باشه نه قید حکم به طهارت. و این نمی شود که غایت هم قید برای طاهرون و برای محمولون باشه و هم قید برای استمرار و حکم ثابت باشه. این اشکال مستلزم آن است که ما بگوییم اگر قید قید برای خود محمول از اون که ثابت است طهارت مقیای به علم برای شی ثابته و این میشه قاعده طهارت، ولی اگر بنا شد استصحاب استفاده شود لا محاله قاعده طهارت استفاده نخواهد شد، بلکه موضوع میشه شی، محمول میشه طاهران، و حتی تعلم متعلق به استمرار مقدره، اون وقت صدر حدیث طهارت واقعی اثبات میکنه و زید حدیث استصحاب اثبات میکنه. پس جمع بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت ممکن نیست. حالا شیخ یه تعبیر دیگری هم در رسائل داره، میگه مستلزم آن است که حکم دو مرتبه موضوع حکم قرار بگیره، یعنی طاهران که قیم حکم است برای شیعون دو مرتبه همین طاهران موضوع برای استمرار علم به نجاسه قرار بگیره، اون وقت مستلزم استعمال لفظ طاهران در دو معناست. اونم مراجعه کنیم. خیلی خوب، تا به اینجا روشن شد که بهترین معنا آن است که حتی را قید بگیریم برای شیء، برای حکم یا برای موضوع، و این حدیث فقط مثبت یک قاعده بیشتر نیست که همون قاعده طهارت و قاعده حلیت باشه. آخرین نظریه فرمایش آقای آخوند در حاشیه رسائله، میگم استصحاب یک طور استفاده میشه، قاعده طهارت یک طور، هر دو با هم جمع نمیشه. آفرین. به آقا به نه رد و نرقایی نکردین، گفتیم یا شما باید بگید که این قایت قایت برای اصل حکمه، پس طهارت حتی علم برای موضوع ثابت شده، یا این است که این حتی را قید بگیرید برای نسبت حکمیه، معناش این است که طهارت مستمر است تا علم به خلاف، جمع بین هر دو نمیشه. ما این عرض کردیم. آقای صاحبی، آقای نراقی میخواد بگه نه، صدر حدیث اثبات کرده طهارت ظاهریه را و بعد زیل هم اثبات کرده استصحاب را، میگیم این غیر ممکنه. خب، آخرین نظریه فرمایش آخوند در حاشیه رساله، ایشون فرموده اند به این که صدر حدیث اثبات کرده طهارت را برای کل شیء. چه کل شیء؟ شیء به عنوان اولیه باشه و چه شیء به عنوان مشکوک و طهاره و نجاسه باشه. بعد ذیل حدیث هم اثبات کرده استصحاب را، پس مستفاد از این روایت سه چیز میشه: یک، اثبات طهارت واقعی برای شیء، کل شیء طاهر، همونطور که میگه الماء طاهر، همونطور که میگه التراب طاهر، اینجا هم به صورت عموم فرمود کل شیء طاهر. این شد یک قضیه حقیقیه که قضیه حقیقی محصور به کل، یعنی موجبه کلیه از کنم که اثبات کرده طهارت واقعی را برای شیء. خب دوم، اثبات کرده طهارت را برای شیء مشکوک، زیرا کل میدونید در منطق خوندیم که سور موجبه کلیه است، پس در ذیل کل داخل میشه اشیاء به عنوان اولی و نیز داخل می شود اشیاء مشکوکه. همه اون اشیاء، چه اشیاء به عنوان اولی، آب، تراب، در، لماد، لباس، همه و هم اشیاء مشکوک و طهار و نجاسه، همه اشیاء طاهرند. پس ثابت میکنه هم حکم طهارت برای اشیاء اولیه را و هم حکم به طهارت برای اشیاء مشکوکه را. این میشود دو دلیل، یک دلیل طهارت برای اشیاء اولیه که طهارت واقعی است، دو یک دلیل طهارت برای اشیاء مشکوکه. در ذیل هم امر سومی را اثبات میکنه، میفرماید که این طهارت مستمر است تا علم به خلاف، بنابراین می شود از موثقه عمار هم استفاده حکم واقعی برای اشیاء به عنوان اولیه کرد و هم استفاده حکم ظاهری برای اشیاء مشکوک و طهار و نجاسه کرد و هم استفاده استصحاب حکم تا زمان علم به نجاست. این فرمایش آقای آخوند در حاشیه رسائل محقق نائینی بر این نظریه اشکالاتی کرده. اولین اشکال ایشون آن است که می فرمایند این استظهار شما مستلزم آن است که مولا با یک کلمه جمع کند بین حکم واقعی و حکم ظاهری را، و آن کلمه محمول است که طاهرون باشه. طاهر محمول بر آب و بر زمین اگر بود حکم ظاهری است، حکم واقعی است. اگر طاهران محمول کل شیء مشکوک باشه می شود حکم ظاهری، و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در یک کلمه غیر ممکن است. چرا؟ برای اینکه فضلا دقت کنید، برای اینکه حکم ظاهری موضوعش مشکوک و طهاره و نجاسه است و حکم واقعی طهارتی است که برای ذات شیء ثابت شده به عنوان اولی. پس ما ابتداءً یک حکم واقعی داریم برای اشیا و آن طهارت اشیاء اولیه است. بعد از این اگر شک کردیم که فلان شی طاهر است یا نجس می شود شیء مشکوک. بعد شیء مشکوک باز محکوم است به طهارت ظاهریه. نتیجه اینه که طهارت ظاهریه از حکم اولی به دو رتبه متأخره، زیرا طهارت ظاهریه متأخر است از موضوعش که موضوعش مشکوک و طهاره و نجاسه است و هر شکی متأخر است از ذات مشکوک. پس باید اول طهارتی برای موضوع ثابت بشه، بعد شک ما در صفت طهارت ثابت باشه، بعد مشکوک طهاره ما محکوم شود به طهارت ظاهریه. پس رتبه طهارت ظاهریه از طهارت واقعی که برای اشیا ثابت شده به دو مرتبه متأخره. مرتبه اول تأخر شک از مشکوکی است که طهارت اولیه باشه. مرتبه دوم تأخر حکم به طهارت ظاهری است از مشکوک و طهاره. لذا میرزا به آخوند میگوید کیف یمکن که یک کلمه طاهران که محمول است هم محمول باشد برای شیء به عنوان اولی و هم محمول باشد برای شیء مشکوک به عنوان حکم ظاهری. این جمع بین دو شیء در دو رتبه مختلفه و ممکن نخواهد شد. این اشکال اول آقای میرزا بر مرحوم آقای آخوند در رابطه با استفاده سه قاعده از این